أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید ما شاء الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج موضوع بحث ما انتظار بود که آیا ما در مسئله انتظار عجله کنیم یا صبر کنیم به تعبیر دیگه موضوع بحث ما این بود که فتنه هایی در آخر الزمان پیش میاد که تشخیص وظیفه خیلی دشوار میشه شرایط خیلی پیچیده میشه و گاهی وقتا آدم احساس میکنه این روحیه انقلابی گری ما داره از حدش بیرون میشه یه وظایف اونو نمیتونیم تشخیص بدیم ما چجوری رفتار کنیم چگونه توی این فتنه ها مواجه بشیم امام رضا علیه السلام حدیث مفصلی دارن در فرازی از اون حدیث می فرماین طرف امام رضا در مورد همین انتظار حدیثی از امام صادق نقل میکنه و ایشون تأیید میکنن و بعد میگن که ما احسن صبر و انتظار الفرج چقدر خوب صبر کنیم و انتظار فرج داشته باشیم انما یجیء الفرج فعلیکم بالصبر انما یجیء الفرج علی الیأس به شما توصیه میکنم خیلی صبر داشته باشید اون موقعی که دیگه قطع امید میکنید ناامید میشید فرج میرسه وقت کان الذین من قبلکم اصبر منکم آقا قبلیاتون خیلی بیشتر صبر کردن ان هذا الامر ليس یجی علی ما یرید الناس این جریان این ظهور اونجوری که مردم دلشون میخواد حاصل نمیشه انما هو امر الله تبارک و تعالی و قضاؤه و صبر این کاری است که خدا با قضای الهیه و طبق محاسبات شما نمیشه و انما یعجل من یخاف الفوت کسی که نگران باشه زمانو از دست بده عجله میکنه ما چند وقت پیشه که جمعی بودیم یکی دوستام گفتش که خدا کنه امام زمان زودتر بیاد این مردم دارن کم کم ناامید میشن کم دارن میارن تو انقلاب منظورش ناامید یعنی که تو انقلاب و این مشکلات دیگه این مرتب داره اضافه میشه مردم دارن کم میارن خدا کنه امام زمان زودتر بیاد گفتم اگه اینجور باشه خدا کنه زودتر نیاد انما یعجل من یخاف الفوت اینجور که بیش بره کم کم مردم دیگه کم میارن دیگه معلوم نیست امام زمان بیاد حمایتش کنن گفتم ماها که میترسیم از دست بره عجله میکنیم خدا که اتفاقا اگه واقعا مردم دارن کم بیارن که البته من نظرم این نیست اون حرف اون بنده خدا بود اگه مردم کم دارن میارن خوب اون زمان نیاد قرار نیست اون زمان بیا دوباره شهید بشه البته به نظر من اینجوری نیست ما حسابمون اینجوری که حساب میکنیم درست نیست برای همین ما رفتیم گفتیم این چند شبه سوره کهف رو بحث کنیم سوره کهف از سوره هایی که گفتن که کسی اینو بخونه تو اون هفته آیندهش تا 7 روز 8 روز اگه امام زمان ظهور کنه از ببخشید فتنه دجال در امان میمونه تا 7-8 روز این 7-8 روز هم چیزی عجیبی ها قالب این روایت میگه این کارو بکنی در امان میمونه این روایت میگه 7-8 روز برای خود من نکتهش این بود که آدم یادش میره وقتی مداومت کنه روی مزامین سوره برای همین خیلی توصیه شده هر جمعه بخونید که این 7-8 روزه بشه و خوندنم قبلا گفتم خوندن یک آدم بفهمه خب ما تو این سوره کهف داستان خود اصحاب کهف رو گفتیم به نظر ما میرسید که اصحاب کهف یه عده مؤمنانی هستند که عالم ربانی ندارن امام ندارن چون عالم ربانی ندارن وظیفه‌شون نیست که بزنن به میدان وظیفه‌شون اینه که بکشن کنار تا تا خدا براشون امدادی برسونه. من حالا دفعه قبل گفتم این رفتن تو قارن، این قارنشینی که تو فضای روحانیت قارنشینی نداریم تو اسلام ها. اینا نرفتن تو قار که قارنشین بشن، این قارنشینی که اینا رفتن عابدی که میره تو قار تک و تنها میره تو قار، اینا چند نفر بودن؟ اینا با اون منطقه خیلی فرق میکنه ها. منطقه افرادی که آقا جامعه رو رها کنیم بریم قارنشین بشیم، این نیست. این قارشون یه دسته رفتن، اینا که میرن جامعه رو رها میکنن میرن تو قار، یه نفری میرن. اینا یه مجموعه رفتن و نرفتن که کلن تا ابد تو قار بمونن، رفتن از جامعه کشیدن کنار و گفتن میریم اینجا تا خدا رحمت شه ما بگه راه رشد چیه. و خلاصه راه رشدم قبلا گفتم دیگه، تو این سوره همش مرتب تکرار میشه، این است که ایمان و عمل صالح. فقط بفهمیم ایمان و عمل صالح خیلی پیچیده تر از این است که ما داریم فکرشو میکنیم. مشکل مهمم این است که زینت حیات دنیا، زینت حیات دنیا فریبمون نده. خب رفتیم سراغ داستان موسی و خضر، حضرت موسی و حضرت خضر، که داستانی است که از جهاتی خیلی پیچیده تره. توی داستان اصحاب کهف یه جملاتی است که آدم خیلی سر در نمیاره، این که مثلا چند سال بودن، چه تعداد بودن، چرا خدا اینا رو گفت. تو داستان موسی خیلی چیزاست که آدم سر در نمیاره، ولی همین سر در نیاوردن توش نکته داره. جالبه، من دوباره رفتم احادیث رو امروز داشتم نگاه میکردم، دیدم چقدر توی احادیث اهل بیت رو به خضر تشبیه کردند. از امام باقر یا امام صادق علیه السلام توی خود متن حدیث میگن احد هما، از یکی از این دوتا امام سوال میکنن حکایت شما مثل کیه، میگن مثلنا مثل خضر و ذوالقرنین. داستان بعدی هم داستان ذوالقرنینه، میگه ما مثل اون دوتاییم. از امام حسن عسکری یک روایتی اومده درباره فرزندشون امام زمان توضیحاتی میدن، بعد میگن مثله هو مثل الخضر و مثل ذوالقرنین، و بعدم توضیح میدن که خضر زنده است و در محضر امام زمانه، هم مونس امام زمانه. روایت دیگه با اینا که هستش، مثلا اولی در کافی جلد 1 صفحه 269 بود، روایت امام حسن عسکری در الخرائج و الجرائح جلد 3 صفحه 1174، از امام صادق علیه السلام در اختصاص صفحه 258 روایتی شده که حضرت علی علیه السلام و در واقع اون فتنه‌ای که بعد از رحلت پیامبر رخ داد رو حضرت علی رو تشبیه میکنن به خضر و میگن که موسی رفت سراغ خضر و اذعان کرد که علمش کمتره، درست حالا تحمل نتونست بکنه ولی اذعان کرد که علمش کمتر و همراهی کرد. اما این مردم اذعان نکردن که علمشون از حضرت علی کمتره، حضرت علی خضر بود و اینا نفهمیدند و همراهی نکردن باش. یه روایتی در کفایت الاثر صفحه 225 از امام حسن اومده، روایت مفصلیه که یه عده جمع میشن به حضرت اعتراض میکنن که چرا صلح کردی. حضرت یه خطبه میخونه تو اونجا، میفرماید که آقا جون صلح من مثل کار خضره که شما پی نبرید ولی قبول کنید، تسلیم بشید در مقابل این. بعد بلا فاصله گریز میزنن به امام زمان، که امام زمان هم حکایتش همچین حکایتیه. این چند تا روایت رو خوندم که این روایت آخر رو بخونم. این روایت آخر اسم خضر رو این داستانه نیومده، ولی شاید میخواد به ما همین رو بگه. از امام صادق علیه السلام روایتی است به ابو بصیر گفته، روایت طولانیه، کافی جلد 1 صفحه 402 هر که خواست بره مطالعهش کنه. من خلاصش رو میگم. حضرت توصیف میکنه خودشونو، جایگاه خودشونو، بعد میگه که ما یه علمی داریم که این علم رو به هیچ کس نمیتونیم بگیم، هیچ کسی تحملش نداره در جهان و ما هم اونو به هیچ کی نمیگیم، فقط ما اهل بیت اون علمو داریم. اما یه علمی دیگه داریم که این علم شدنی بود گفتنش، ولی آدمی نبود ما بهش بگیم. بعد خدا تو جهان دیدش هیچ کی نیست این تحمل این علم دوم ما رو داشته باشه، یه عده‌ای رو از طینت ما آفرید. شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا رو احتمالا شنیدید، اون شیعیان واقعی از طینت اهل بیت آفریده شدن. حالا از طینت آفریده شدن یعنی چی؟ مزه سنگینی داره. همین در حد عادیش که خلاصه عالم زری بوده و قبل از این جهان یه جهانی بوده و تو اون جهان یه وقایعی رخ داده و بعد خدا تو همون عالم زر دید یه عده‌ای رو اگه بخوان اینا اینو بردارن بعد از طینت اهل بیت بیافرینه و بعد شیعیانی رو آفرید و این شیعیان اگر شما میبینید که برخی از معارف ما رو میفهمید میتونید به ما مایلید دنبال ما رو میافتید جایی که همه ما رو تنها میذارن به ابو بصیر دار میگه نه به سوزنچی جایی که همه شما همه ما رو تنها میذارن میاید به خاطر اون تینتیه که خدا گذاشت که شما بتونید معرفت پیدا کنید یعنی از جنس ما یه چیزی دارید تو شما ما آرزومون این است که مصداق این حدیث باشیم این از تینت اهل بیت باشیم یه چیزی از اهل بیت توی ما هست انشاءالله برای همین است که میگه دل یه دیگه باید دیگه میفرماید که آقا دلهای شما که به سمت ما متمایله به خاطر که هر کسی به تینت خودش برمیگرده اگه واقعا دلامون متمایل باشه که انشاءالله هست به خاطر که یه چیزی از اهل بیت تو ما گذاشتن بعد یه چیزیه که هر کسی تحملشو نداره بعد هی روایاتو میخوند من دیروز گفتم هرچی امروز خوندم روایت صریح نداریم ولی خیلی از روایات پیروان خودشونو میگن آقا همون گونه که موسی از خضر پیروی کرد از ما پیروی کنید یعنی خضر ماجرا اهل بیتن اون وقت موسی قراره کی باشه؟ من دیروز یه نکته گفتم دورم شاهد برونه گویی از ما انتظار دارن مثل حضرت موسی باشیم بابا حضرت موسی پیامبر اولوالعزمه خیلیه گویی شیعیان بعد تو رده حضرت موسی خودشونو ببینن خیلی سخته ها کارمون حضرت موسی چه سختی هایی کشید چه مصیبت هایی کشید تازه از قوم خودش چه اذیت هایی کشید اون قوم با اون سختی ها از فرعون نجات داد آوردش یه 10 روز رفتش دیرتر اومد یه چی ملت رفتن گوساله پرست شدن حالا این حضرت موسی با این تحملش بخواه بره از خضر چیز یاد بگیره بعد به ما گفتن که شیعین ما همون گونه که حضرت موسی از خضر تبعیت کرد از خضر باید تبعیت کنن برای این داستان موسی و خضر به یه معنا برای ماست هرچند که من هر وقت فکر کنم برای ماها که نیست خیلی بالاتر از حد ماست شرط خضرم با موسی خیلی شرط عجیبیه بریم کم کم دیگه سراغ خود آیات رو بخونیم ببین با موسی چه شرطی میکنه اگه میخوای موسی میگه میخوام از تو پیروی کنم به من چیز یاد بدی موسی خضر نمیتونی ببینید این نمیتونی رو یواشکی اهل بیت یه جایی به ما گفتن برای همین مرتب به ما میگن که حالا ما باهاتون راه میاییم بابا میدونن ما به این راحتی ها نمیتونیم اگه میتونستیم که تا حالا ظهور رخ داده بود هی با ما راه میان بلکه بتونیم خضر با موسی 3 بار بیشتر نه اما تو روایت هم گفتن تقصیر خود موسی بود خودش گفتش دفعه آخر گفت اگه دیگه نتونستم آخرین میدونید دومین مورد که در واقع اعتراض میکنه بعد خضر میگه مگه قرارمون نبود هیچی نگی موسی حضرت موسی میفرماید که جملش چیه ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني اگه دفعه بعدی دوباره ازت سوال کردم اعتراض کردم دیگه همراهی متوقف من قبول میکنم تو روایت داریم میگه از پیامبر اکرم میگه که موسی حال به قول خودمون عبارت روایت دیدن حساب مزبورش ناشیگری کرد اگه وای میستاد با خضر 1000 تا از عجایب بهش نشون میداد از اینجور عجایب من نمیگه ناشیگری کرد میگه موسی مثلا این جمله رو که گفت خودش عملا محروم شد از خیلی چیزای دیگه ما الحمدلله چون به ازی حضرت موسی عقلمون نمیرسه به انزی حضرت موسی ادب نداریم عقلش نرسی به نفش میشه به اهل بیت نگفتیم که آقا این دفعه نیومدم دیگه رام نده هی از مجلسش میریم بیرون گناه میکنیم میریم بعد دوباره میگه ما رام میده بازم رام میده ناخ هیچ وقت بهشون نگفتیم این حرفا نزنید و بعضی وقت افراد میگن که آقا اگه این کارو برام نکنید دیگه نمیام مجلست گفتم فکر کنم سال قبل خاطره شد توی حرم هست ابوالفضل، اون بنده خدا گفتش به از ابوالفضل، گفتم اگه مثلا این بچم شفا ندی دیگه نمیام حرم. دی حدیثی رو براش خوندیم، گریه میکرد، میگفت ابوالفضل غلط کردم، ابوالفضل خواستی شفا بده نخواستی شفا نده، من اصلا هر چی تو بگی. حالا از این حرفا نزنید به اهل بیت، آقا بگی آقا خیلی بد کردم بازم رام بده. آقا من بهت نمیگم اگه من بدی کردم در حق تو رام نده دیگه با من نباش. من مزه هست موسی آدم چیز نیستم، اینقدر ادب ندارم، من آدم بی ادب تو این زمینه نمیتونم مثل هست موسی باشم خجالت بکشم، من خیلی گناه میکنم بازم پا میشم. حضرت موسی شرط سختی گذاشت، اهل بیت هم با زبان بی زبانی به ما میگن آقا شرط ما اینه ها، هی مکرم تو با زبان بی زبانی که گفتن، با زبان بی زبانی نه صریح گفتن، گفتن آقا جون خیلی عجله نکنید، خیلی چیزا انتظار ندارید، ما خودمون میدونیم چی کار باید بکنیم. حضرت موسی خیلی چه شرطی گذاشت؟ گفت انک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تهد به خبرا، قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا، قال فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، کاری من کردم سری نخوا بهت جواب بدم. چرا؟ چراشو من خضر میدونم، نمیگه چراها، نمیگه به این دلیل به این دلیل. آقا برخی مسائل تو دین هست ما سر در نمیاریم، برخی تکالیف هست ما سر در نمیاریم، حالا خوب تحقیق کنیم ببینیم چرا، اما حتما باید علت تک تک مسائل بدونیم تا عمل کنیم. کی گفته این حرفو؟ اگه همه چیو سر در می آوردیم که نیاز به پیامبر نبود، خودمون میفهمیدیم همه چیو دیگه. خیلی چیزا تو دین هست که سر در نمیاریم، یه جاهایی خوبه گاهی وقتا سوال بکنیم، ولی یه جاهایی اگه نفهمیدی فعلا فهم ما نمیرسه. آقا به بچه مثلا تازه رفته مدرسه جمع و تفریق یاد گرفته میتونن انتگرال یاد بدن؟ خب نیاد نمیفهمه دیگه، انتگرال چی بخواه بفهمی از انتگرال؟ تو راهنماییش هم نمیفهمه. حالا راهنمایی که عوض شد، این مدل جایی شده ما نمیدونیم، توی این چیشم هفته مینا دیگه ما قدیم همی گفتیم راهنمایی، الان دیگه خیلی وارد نیستیم. خلاصه باید یه عالمه درس بخونه، یه عالمه ریاضی بخونه تا بفهمه انتگرال یعنی چی. حالا اون مثلا تازه جمع و تفریق یاد گرفته گیر میده آقا این انتگرال چیه، من انتگرال یاد بده. توان یاد میدن به دانش آموزا، توان دیگه 10 مثلا 5 به توان 10، بعد میره جلوتر میده 5 به توان منفی 10 هم داریم. 10 بار تکرار بشه یا 10 بار تکرار نشه، هی فکر با خدا یعنی چی. بعد یه دفعه کتاب نگاه میکنید نوشته 10 به توان 5 به توان منفی 3.5. 3.5 بار یعنی چی؟ خب بابا میرید دانشگاه درس میخونی میفهمی که 10 به توان منفی 3.5 هم داریم. آقا 10 بعد 10 سه بار تکرار بشه، 3.5 بار چجوری 10 رو تکرار کنم؟ مثلا 5 تا بهش اضافه کنم؟ نه بابا جون نمیشه، من فعلا نمیتونم توضیح بدم برات، یه مقدار زیادی ریاضی باید بخونی تا بفهمی. نه آقا مزخرف میگی، حتما چرت و پرت میگی، 10 به توان منفی 3.5 نداریم که. حالا اگه شک کردین داریم راستی تو این ماشین حسابای پیشرفته بزن سری به جوابشو میده. خب داریم، ولی آدمی که فعلا توان یاد گرفته نمیشه روز اول بهش گفت 10 به توان منفی 3.5 یعنی چی. این خیلی باید ریاضی بخونه تا 10 به توان منفی رو بفهمه، بعد منفی شال راحته، ولی توان اعشاری یعنی چی خیلی باید ریاضی بخونه تا اینو بفهمه. روز اول نمیشه گفت، خیلی انتظار نداشته باشیم احکام دین همشو به ما بگن آقا فلسفه‌اش چیه، اگه فلسفه‌اش اینه پس چرا اونجوره. مثلا حجاب مهمترین فلسفه‌اش این است که عفت جامعه حفظ بشه، مردا تحریک نشن، زنا حرمتشون حفظ بشه اینا. حالا سه تا تار مو اینقدر بنز موی من تار مو بیرون باشه کی تحریک میشه؟ هیچکی. خب هیچکی، مگه ما گفتیم خدا به این جهت فقط چیز کرد؟ ما به نظرمون رسیده مهمترین علتش این مسائله، شراب برای چی حرامه؟ برای که آدم مست میکنه. حالا یه قطره شراب چه اشکال داره؟ این دیدین چقدر سوالات اینجوری چقدر پره؟ آقا یه چیزایی رو نمیدونیم. حتی اینا رو من میدونم، اینا که گفتم پاسخشو میدونم، ولی نمیخوام پاسخشو بگم. اگه ندونستی آسمون به زمین نمیاد. اگه خدا خداست، اگه پیامبر پیامبره، اگه اهل بیت اهل بیتن، خب یه چهار تا حرفم گوش بده. داستان موسی و خضر یکی از نکتاش اینه که آقا جون بخت رو نمیدونی. یکی از نکتای عجیب این داستان که من اینو شاهدی بر حرفای خودم میگیرم، ولی نمیگم خیلی قطعی معناش اینها، ولی حداقل در یه احتمال شاهدش فکر کنید. آقا دیروزم اشاره کردم شروع داستان چیه؟ شروع داستان اینه: از قال موسی لفتاهو، موسی به جوونش، به جوونی که همراشه، گفتش که من میخوام این کارو بکنم. و با هم رفتن و این جوون همراهش این ماهیه رو یادش رفت، بعد فهمیدن و با هم دیگه دوباره برگشتن تا رسیدن اونجا، و اونجا موسی خضر رو دید. جوون همراهش دید یا ندید؟ علل قاعده دیده دیگه، توی جا هم نگفته این خضر مثلا غیبی بوده، از جن بوده مثلا اینجوری، نه انسان بوده و دیدن و با هم صحبت کردن و اینا. آقا این جوون همراه چی شد؟ من برای خودم خیلی سوال بود، این جوون همراه چی شد؟ من یکی بحثایی بود، گفتم اگه دو تا عالم ربانی با هم درگیر شدن، خود تا بگش کنار. شاید این داستان یکی از نکتاش اینه. خدا میگه آقا یکی با موسی بود، پیرو موسی هم بود، این رفت دیگه، بعد نمیگه چی شد، بعد بقیه ضمیرا رو مثنا میاره، میگه این دوتا با هم راه افتادن. آیا دوتا با هم راه افتادن یا سه تا با هم راه افتادن؟ یه حدیثی تو تفسیر، اغلب احادیث هیچی درباره این نمیگن، من کلی گشتم یه دونه حدیث فقط پیدا کردم، یعنی خیلی گشتم. اگه کسی غیر این حدیث که من میگم حدیث دیگه درباره این جوان پیدا کرد، به من حتما بگه، من برای خیلی جستجو کردم. فقط اغلب احادیث همش میگن که آقا جون این دوتا با هم دیگه رفتن، هیچی نمیگن سومی چی شد. یه دونه حدیث میگه مر رو ثلاثه، از امام رضا علیه السلامه. حدیث خیلی قشنگی هم هست. حالا این حدیثه چون درباره خود داستان موسی خیلی پیچیدگی داره، یونس که ظاهرا همون یونس ابن عبدالرحمنه با هشام ابن ابراهیم، اون هشام معروف نیست، یه هشام دیگه است، یونس خودش تعریف کنه که من و هشام با هم دعوامون شد سر داستان موسی و خضر، که آقا کدوم از این دوتا حجت بر اون یکیه؟ آیا خضر اعلم از موسی است؟ خب موسی که پیامبر زمانشه. همین اشکالی که من گفتم که خلاصه این چیه، این دوتا اون زمان دعواشون شده بود با هم، و با هم بحثمون شد که کدوم این دوتا بالاتره، و آیا مگه میشه یه کسی امام جامعه باشه، امام امت باشه، بعد یه کسی امام امت که حضرت موسی بود دیگه، بعد یه کسی دیگه فوق این باشه و این از او پیروی کنه؟ میگه با هم بحثمون شد، من میگفتم این عالم تره، اون میگفت اون عالم تره، نگفتن کدوم از نظرشون کدوم بود. آخر بحثمون شد، نامه نوشتیم به امام رضا، اشکالو مطرح کردیم. جالبه متن نامه رو تا آخرش بخونی، امام واضح نمیگه بهت که کدوم امامه. اینش خیلی جالبه، البته برای اونا پاسخ داده، ولی یه جمله داره که میخواستم تو این بحث استفاده کنم. این گفتم برای من بحث خودم فعلا دارم استفاده میکنم. مسئله ما این بود اگه عالمای ربانی با هم اختلاف کردن چیکار کن؟ ببینید اینجا این مضمون رو تو روایت امام رضا علیه السلام داره، توی تفسیر قومی جلد 2 صفحه 38. حضرت موسی میاد به همین جملات آیه، متن حدیث اینه که این جملات آیه رو میگه، حضرت توضیح میده وسطش، میگه حضرت موسی به حضرت خضر گفتش که من میخوام از تو تبعیت کنم، الا ان تعلمنی ما علمت رشدا، میخوام از تو تبعیت کنم که من رشدی بدی. حضرت خضر گفتش که تو نمیتونی صبر کنی، چجوری صبر کنی؟ بعد این جمله رو که دیگه قرآن نداره، حضرت امام رضا توضیح میده، میگه خضر به حضرت موسی گفتش که انا وکلتو به امر لا تطیقه و وکلت انت به امر لا اطیقه. میگه من دستوراتی دارم، به کارهای گمارده شدم از جانب خدا که توی موسی تحملش نداری. البته توی موسی هم به اموری مکلف شدی که من خضر تحملش ندارم. یعنی این که حضرت موسی امام امتش بود که کسی شک نداره توش، اما میشود لااقل تو دوره قبل از اهل بیت که گاهی وقتا یه امام باشه در این حال برخی کارها رو یه کس دیگه انجام بده، بعد بین این دوتا عالم ربانی اختلاف نظر باشه. بعد تو همین حدیثه که امام رضا علیه السلام در ادامهش میگن که این سه نفر با همدیگه رفتند، بعد دوباره خود امام رضا که داره داستانو تعریف میکنه دوباره میگه سه تا با همدیگه رفتن، تأکید میکنه میگه من رو ثلاثتهم، سه تاشون با همدیگه رفتن، بعد میگه این دوتا اینجور گفتن، این دوتا را رفتن، این دوتا که گویی سومیه گم شده تو این دوتا، یعنی گویی این یوشع ابن نون همراه این دوتا هست اما هیچ کاری نمیکنه، کلا خودشو کشیده کنار، نه اعتراض میکنه، نه به موسی اعتراض میکنه، نه به خضر اعتراض میکنه، هیچی کشیده کنار، فقط همراهشونه دیگه، نمیخواد همراهشونه که یاد بگیره ببینه که دوتا عالم ربانی با هم چی کار میکنن که ما هم یاد بگیریم. و یه نکته دیگر هم که خیلی مناسبت داره این حدیث با همین ایام اینه که حضرت خضر این جمله رو که میگه، همین که گفتم، میگه آقا تو به امری تکلیف شدی که من تحملش ندارم، من به چیز مکلف شدم که تو هم تحملش نداریم؟ ثم حدثه بما یصیبه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من البلاء و کید الاعداء. شروع میکنه به قول ما روزخونی و بعد میگه تو، حالا من متن حدیث کامل یادداشت نکردم، میگه که و بعد شروع میکنه مصیبت هایی که بر آل محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد رو میشموره و با هم نشستن مفصل گریه کردند هر ستاشون. چه ربطی داره؟ آقا موسی اومده پلو خضر یه چیزایی یاد بگیره، داستان اهل بیت چرا براش میگی؟ مصیبت عاشورا چرا میخونی؟ اون مهمترین مصیبتی که گریه میکنن عاشوراست دیگه، اون تو روایت نگفته خدا عاشورا، ولی احتمالاً از جریان حضرت زهرا شروع میکنه، بعد میگه چون میگه خاندان پیامبر. روزه عاشورا چرا میخونی؟ موسی جان، موسی عزیز، میخوای با خضر همراهی کنی؟ بشین یه روزه مفصل گوش بده اولش. اینو میخواد بگه؟ من احتمال میدم و نمیخوام بگم حتما اینو میخواد بگه، ولی خلاص آدم به ذهنش میاد دیگه. تو روایات به ما میگن که آقا همون گونه که موسی گوش داد شما هم گوش بدید، یعنی ما رو شبیه میکنن به موسی. بعد موسی که میخواد حرکتش شروع کنه یه فصل براش روزه میخونه خضر. نمیدونم، شاید میخوام بگن که آن شیعیان بیاید روزه گوش بدید، یه حالی بکنید، یه عشقی بکنید، یه ارتباطی ما بگیرید، بعد دنبال ما پاشید بیاید، نه اینکه روزه گوش بدید بعد برید خونتون، برید پیکار خودتون. یعنی من هر سال میگم مکرم میگم شب تاسوعاست، فردم عاشوراست، تموم میشه، یکی دو روز دیگه تموم میشه، تمومش نکنید. آقا تاسوع عاشورا نیومدی روزه گوش بدی و فقط دلت خنک بشه، نیومدی یه حال معنوی بکنی، فقط اومدی دنبال خضر بگردیم. ما خضرمونو گم کردیم، ما منتظر خضرمونیم. مسئلهو مسئله الخضر، بریم خضرمونو پیدا کنیم و وقتی هم خضرمون اومد گوش بدیم به حرفش، آماده شیم برای گوش دادن به حرفای خضر. خضر هم به حرف او گوش میده. تو روایت هست که خضر همراه حضرت محشور میاد و دیگه خضر مطیع امام زمانه. ببین دیگه امام زمان چه خبره. خب راه افتادن، ما هم راه بیفتیم بریم باهاشون، بریم ببینیم چه خبره. این فتاهایی که احتمالاً رفت، ما هم راه بیفتیم بریم ببینیم چی میشه. ستجدنی انشاء الله صابرا، انشاء الله هم تازه گفت حضرت موسی، باز نتونست صبر بکنه، بعد به ما میگن صبر کنید. آخه میشه؟ آقا ما گله داریم، خدا ما گله داریم، خیلی سخت گرفتی به ما، خیلی سخته. آخه مگه ما چقدر تحمل داریم؟ نیر خدا چی پاسخ میگه؟ خدا در مورد حضرت موسی میگه وستفعی تو کل نفسی، من تو رو برای خودم برگزیدم. حدیث داریم از اهل بیت میگه که خدا در عالم نگاه کرد، ما اهل بیت رو برگزید، بعد نگاه دیگه تو عالم کرد، یه عده رو برگزید شیعه ما باشد. خیلی سخته، خیلی سخته. من قصدم اینه که امشب انشاءالله داستان خضر رو تموم کنم، فردا هم داستان ذوالقرنین رو بگم. ذوالقرنین دیگه سر در نمیاریم، ولی برای همین دیگه خلاصه میکنم، دیگه نمیشتم آیات رو بخونم، مثلا دیگه قرآن هم بزنم تو جیبم که دیگه اصلا باشه یه حرف بزنم. دیفی میاد قرآن خیلی کتاب قرآن خیلی کتاب خوبیه. ما خیلی ظلم میکنیم در حق قرآن. بخونید قرآنو، انصافا بخونید قرآنو. آقا شیعه باید با قرآن محشور باشه، شیعه باید شب و روزش قرآن دستش باشه. خیلی ظلم میکنیم، نمیتونیم اینجوری به امام زمان نمیرسیم انصافا. حملت القرآن اصحاب امام زمان، اصحاب عاشورا، من عاشورا چقدر میگن فلانی کان قارئن، قاری بود. قاری نه که فقط صوت داشته، قاری اون زمان که نمیشستن اینجوری مجلس قرائت اینجوری نشستن، قاری یعنی اهل قرآن بود، مداومت تو قرآن میکرد. حالا من بخاطر که مجلس مخبت تموم بشه دیگه نمیشینم آیاتو بخونم، ولی انصافا برید بخونید، فکر کنید، باور کنید، خود خدا نویسنده شه. خیلی نامردیم ما. آقا این کتاب بچه های کنکور، میگن آقا فلان کتاب تست کنکور هست خیلی عالیه. دانشگاه میره میگن فلان کتاب اگه بتونید مثلا چیز کنید، مثلا تو رشته مون که فلسفه بود، ای کانتو بتونی بخونی، دو سال بعد بری پله استاد بشی کانتو بخونی، کتاب نقد خرد محضش رو بخونی. میگن فلان کتاب اینجوریه. بابا خود خدا یه کتاب داده، خیلی هم مفصل نیست در مقایسه با خیلی کتابایی که تو دانشگاه میری میخونید. حالا اونایی که دانشگاهی ان اغلب دیگه امروز دانشگاه میرن، چند تا کتاب میخونی با استاد چقدر وقت میذاری؟ یه کتاب فرستاده بهمون، بعد خودش گفته لقد انزلنا الیکم، نه فقط الی رسول الله، الیکم، به شماها نازل کردیم، کتابا فیه ذکرکم، تو این کتاب حکایت شما رو نوشتن. افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیندازین؟ افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها. آقا تدبر نمی کنین یا رو دلتون قفل زدن؟ آقا اگه رو دلمون قفل نزدن تدبر کنیم. من احساسم اینه که خدا با ما شیعیانه، میگه آقا شما که امام حسینی، شما که رو دلت قفل نداری، شما که برای حضرت زهرا گریه میکنی، شما چرا؟ آیا تدبر نمی کنید یا رو دلتون قفل زدن؟ خب ما که میگیم رو دلمون قفل نزدن، خب چرا تدبر نمی کنی؟ آقا این داستان موسی و خضر، داستان موسی و خضر سه تا داستانه. داستان اولش خلاصه میگم، داستان اولش اینه که اینا سوار کشتی میشن، حضرت خضر میزنه کشتی رو خراب میکنه، هی میشکن اینجاشو میشکنه، اونجاشو میشکنه، اینجاشو میشکنه. موسی عصبانی میشه، آقا مال مردمه، چیکار داری میکنی؟ میگه آقا این قرارمون نبود حرف نزنی؟ هیچ، ببخش شرمنده. میان پیاده میشن، میرن یه کمی تو مسیر راه میرن، یه نوجوانی داشته بازی میکرده، حضرت خضر یه دفعه میره جلو سرشو میبره. حالا چجوری میگوشدش نمیدونم، فقط لهو. آقا داشت بچه مردم داشت بازی میکرد، میذاری بچه مردم میکشی؟ اه تو کی دیگه؟ بعد حضرت موسی چقدر باحال، اعصابش خورد میشه دیگه، پیامبره کلی چیز، چقدر باحال. تا حضرت موسی بهش میگه مگه قرار نداشتیم سری؟ اوه ببخشید حواسم نبود، حواسم نبود، وگرنه اگه حواسم بود که اعتراض نمی کردم. خیلی جالب، هم اعتراض میکنه که ما بفهمیم تو دلش چی گذشت، هم بلافاصله سکوت میکنه که به ما یاد بده نباید اعتراض کنیم. منم اشتباه کردم، من موسی پیامبر اولوالعزم چند تا اشتباه باید بکنم که اونایی که میخوان به خضر زمان اقتدا کنن یاد بگیرن خضرشون بیاد یاد بگیرن. بعد یکم دیگه میرن جلو خسته و گفته درب و داغون میرسن توی شهری، توی شهره میگن آقا یه قضا یه چیزی ما بده، هیچی هم بهشون نمیدن، درب و داغون رمق ندارن، وایسن رو پاشون میرسن یه خرابه ای، حضرت خضر شروع میکنه خرابه تعمیر کردن، حضرت موسی هم تو رو دروازی وای میسه مجبور کمک کنه، میگه بابا نا نداریم وایسیم، یه ذره آب بهمون ندادن این نامردا، خب حداقل میخواد خرابه ساختمون خلاصه ساختمون صاحب داره دیگه، میگفتی صاحبش که حداقل یه پول غذایی به ما بدن حداقل نمیریم از گرسنگی. انصافا حضرت موسی حق نداره، شما با حضرت خضر بودی چیکار میکردی؟ نه حق نداشت، چون از اول با حضرت موسی شرط کرده بود من میخوام باهات بیام. آیا اونایی که اومدی مجلس ابو عبدالله، شما رو نمیگم، آیا اونایی که رفتی خیمه ابو عبدالله، ابو عبدالله خیلی مهربان تره، همین مهربانیش ما رو بیچاره کرده، اون با تو شرط نمیکنه که بگی نه، میگه هر کی میخواد بره بره نمونید، اصلا خودش میگه برو، آقا با من حسین نیا برو، تا حالا اومدی خیلی آدم خوبی، روزه من اومدی دست درد نکنه، زحمت کشیدی، اجرت با ابو عبدالله، آه میگیم اجرت با ابو عبدالله، اجرت با فاطمه زهرا، اجرت با مادرم، دست همه تون درد نکنه، ای اونایی که اومدی مجلس ابو عبدالله آفرین به همه تون، اجرتون با حضرت زهرا خوبه دیگه، مجلس اومدیم بعد مجلس هم پاشو برو خونت هر کاری خواستی بکنی بکن، من حسین قبولت دارم، من دوستت دارم، می‌خواستی دوستت داشته باشم دیگه، دوستت دارم، دیشب من برات گفتم چقدر ما رو دوست داره، خیلی هم دوستت دارم، عاشقتم، برو دیگه قبول، تا حالا اومدی مجلس منو برپا کردی تو این شرایط کرونایی پاشدی اومدی مجلس ابو عبدالله، آفرین خوبه دیگه، من دوستت دارم، گفتم به چقدرم دوستت دارم دیگه، برو نمیخوا با من بمونی، نمیشه با اینا موند، خیلی سخت، یا مثل خیلی سخت نمیگیرن که نباید حرف بزنی، حرف داری اعتراض داری خود اعتراض کن، به اشکال دینم اعتراض کن، من دوستت دارم، هر گناه میکنی باشی گناه کن، بازم دوستت دارم، خب گناه نکنی بازم دوستمون دارم، حضرت خضر برای موسی توضیح میده، به ما گفتن که غیب حدیث داریم، خود اصل غیبت مثل داستان خضره، شما نمیفهمید فلسفه غیبتو، یه چیزایی بهتون گفتیم، گفتیم مثل خورشید پشت ابر اینا رو گفتیم، ولی حدیث داریم میگه که آقا جون داستان غیبت وقت غیبت تموم شه تازه میفهمیم غیبت چی بود، حدیث داریم، این که گفتم حرف من نیست، حدیث داریم که میفرماید که حکایت غیبت مثل حکایت های حضرت موسی است، تا وقتی تموم نشه ظهور رخ نده اصل علتش رو نمیفهمید، ما هی حدث میزنیم دیگه، هی حدث میزنیم دیگه، ما حدث میزنیم مثلا به خاطر اینکه ماها قوی بشیم، البته گفتن برای که امتحان بشید، برای که چی بشید، خسته خز میاد به حضرت موسی میگه چی بود، میگه آقا اون کشتیه مال یه عده آدم خوب بود، این آدم مال حلال داشتن، حتی نمیگه مؤمن بودن، جالبه این خیلی مهمه، نمیگه مؤمن بودن، میگه یه افرادی بودن کشتی داشتن، بعد نیازمند بودن، تمام سرمایه و زندگیشون همین کشتی بود که داشتن، بعد اونجا یه حاکم ظالمی بود تو مسیرشون، همه کشتی ها رو غصب میکرد، من خواستم کشتی خراب باشه که به اون برسن بگن آه این کشتی که به درد نمیخوره، الان آب میره توش میره توی زمین، این کشتی باید کلی خرج کنیم تعمیرش کنیم، ولش کن، ولش کنن اینا خودشون بلندن تعمیرش کنن. حالا من دارم میگم، توضیحت منه، خرابش کردن دست اون حاکم ظالم نیفته. فقط داستانشو بگم بعد نکتهاشو بگم. دومی هم اون بچه یه پدر و مادر مؤمنی داشت، ما ترسیدیم. این اولی میگه من خراب کردم، دومی میگه ما ترسیدیم که این بچه بزرگش پدر مادرشو بیدین کنه. مسئله آقازاده از همون زمان مطرح بوده، آقازاده هایی که بزرگ میشن پدر مادرشون رو بیدین میکنن. پدر مادر خوبه، آقازاده وقتی بزرگ شد تو روایت گفته اولین آقازاده صدر اسلام ابن زبیره، حدیث داریم برای آقازادگیش، میگه زبیر کان مننا حتی اذا بلغ ابنه عبدالله. زبیر از ماها بود، واقعا موحد بود، واقعا مؤمن بود، واقعا پای کار بود، تا زمانی که پسرش بزرگ شد باباشو بیدین کرد، باباشو در مقابل علی گذاشت. اینم میگه که این بچه اگه بزرگ میشد باباشو خراب میکرد و ما بچهشونو کشتیم. مگه میشه بچه رو کش که بابا رو بیدین نکنه؟ شماها نمیتونید ها، هیچ فقیهی تو هیچ جا اجازه نمیده شما بچه رو به این دلیل بکشید. خضر میتونه این کارو بکنه، برای همین از حضرت موسی. ولی خیلی جالبه ها، خضر چون از کار امام زمانی میکنه، امام زمان رو تشبیه کردن به خضر. بعد اینا رو گفتن که یاد بگیری امام زمان اومد قاطی نکنی. تو حدیث داریم امام زمان به حکم داوود عمل میکنه. حکم داوود دونی چی بود؟ حکم داوود این بود که بیانه و شاهد نمیخواست. یه دونه حکم داوودی برات بگم حال کنی، میگه امام زمان چی کارایی میکنه. میگن این بنی اسرائیل فکر کردن خیلی ایمانشون رفته بالا، به داوود گفتن آقا اونجوری که حقه اجرا کن. گفت آقا جون بذار من با همین ظواهر عمل میکنم، شما کارتون رو کن. گفتن نه، ما میخوایم حق به حقدار برسه اونگونه که حقه. گفت آقا من بکنم تحملشو نداری ها؟ گفتن نه بکن. گفت باش، فردا من اولین موردی که پیش بیاد حکم داوودی میدم. چی شد؟ آقا یه گاوی رفت مال یه بنده خدایی، رفت خونه یه عده دیگه، اینا وضع مالیشو خوب نبود، یادم نیست رفتن گاوشو دزدیدن، الان شک کردم دیگه، پس کردن گاوشو دزدیدن. خلاصه این گاوه سرا گرفت و گفت آقا اینا وضع مالیشو خوب نبود، گاوه رو گرفتن ذبحش کردن خوردن رفت، بیچاره بودن. حالا خلاص ده صورت خوردن رفت، حالا وضع مالیشو خوب نبودم نگفت دوره، بعد من دارم میگم وضع مالیشو خوب نبود. گاوه رفته خونه یکی، آقا اومد سراغ از داوود، حضرت داوود بعد این خبردار شد، پرسجو کرد، فهمیدش که رفته خونه این دیگه در نیومده. خلاصه آخر معلوم شدش که اینا گاوه رو خوردن. رفت سراغ از داوود دادگاه، حضرت داوود اینا گاوه منو خوردن، حکم چیه؟ گفت برید با هم حلش کنید. نه ما حکم خدا، الا بالله حکم خدا رو باید پیاده کنیم. گفت این صاحب گاوو اعدامش بکنید، تمام اموالشو بدید به اون خانواده. همین چی شد؟ صاحب گاوو اعدام بکنید، تمام اموالشو بدید دست اون خانواده. آقا شوره شد شهر. حضرت گفت من گفتم به حکم خدا نمیتونید گوش بدید. فلسفه‌شو میگن دیگه، خدا اجرا نمیکنه. میدونید چی بوده؟ این آقا رفیق بابای این بچه‌ها بوده، با هم دیگه رفتن مسافرت. بابای اینا آدم تاجری بوده، تاجر پولداری بوده. اینا مسافرت میرن، تو مسافرت این رفیقشو میکشه، اموالشو برمی‌داره برای خودش. بعد از مسافرت قدیم هم تاجرها که میرفتن یه سال طول میکشه دیگه، مثلا بعد از یه سال که برمیگرده اینا میگن زن این بنده خدا میره سراغ این که آقا شوهر من کو؟ میگه آره تو فلان جا چیز شد، مریض شد، حالش خیلی بد شد، هرچی اموال داشت خرج دوا درمونش کردیم، آخرم افتاد مرد. گو آره دیگه اینجوری شد. این بیچاره زنه چی بگه؟ خب همینه دیگه. بعد حضرت میگه که آقا این شوهر اینو تو زیر فلان درخت دفنش کرده، قاتله، چون قاتله باید قصاص بشه، همه اموالم اموال اون بوده که این ورداشته برای خودش گرفته، همه اموال باید برگرده به فرزنداش که وارثشن. آقا امام زمان بیاد حکم داوودی میکنه، حواست باشه ها. امام زمان بیاد حکم داوودی میکنه، حواست باشه. حکم داوودی عجیبه، سومی چیه؟ سومی این است که این خونه میدونی دیگه دیوار ماله یه پدر یه کسی بوده، این بچه‌هاش یتیمن و خدا میخواد این بچه‌ها حفظ بشن. بعد تو یکی از روایات میگه که آقا این نه اینکه بابای بچه‌ها بوده، نمیدونم چند نسل قبل از اینا بوده، مثلا جد اجدادشون بوده، ولی این دیواره زیر این دیواره گنج این دفن کرده بوده، این خرابه نسل نسل به اینا رسیده. اگه این دیوار خراب میشده گنج معلوم میشده ملت میریختن میبردنش. گفته دیوار اینا رو سالم کنم، این بچه‌ها که بزرگ بشن، بزرگ شدن اونم خودشون اون موقع دیوار خراب بشه دیگه بفهمن گنجشون رو بنن زندگیشون رو بکنن. خب این داستانا چی میخواد بگه؟ چند تا نکته فعلا دم دستیشو میگم حالا چیز کنم. یکیش اینه که آقا خدا آقا به شما میگه صبر کن، اما خدا خودش هوای مظلومان رو داره، خود هوای مؤمنین رو داره. اون مظلومه رو با اون کشتی حضرت خضر اینجوری کرد، خدا هوای مؤمنین رو داره. برای مؤمنی اگه مؤمن راست راستی مؤمن باشه، اگه بچهش بخواد اینو کافرش کنه خدا میکشدش و به نفعشه که بکشدش. اون بنده خدای حدیثی که خوندم حالا مضمونش این نبود تو همه از دبل فست، پا این جگر گفتم که دلت میخواد بچهت بزرگ بشه منکر اهل بیت باشه؟ اگه اینجور بشه خوشحال میشه یا نه؟ بگم فکر بعد زد زیر گریه گفت ابوالفضل غلط کردم. اگه من نمیدونم خیر بچه‌م چیه، اگه واقعا خیرش اینه که بمیره غلط کردم، من تو رو دوست دارم، من بازم میام حرمت. گفتم اول من منبرم، حالا برخی دیر رسیدن تو کربلا تو حرم از ابوالفضل یه بنده خدایی بود به من اومد گفت حاج آقا من بچه‌م نم 3 سال مریضی چی داره، هر جا رفتم شفا پیدا نکرد، مداوا نشده، خارج بردم مداوا نشده، اومدم نجف رفتم خوب نشده، اومدم اینجا حرم از دولفت به دولفت گفتم که اگه خوب شد شد، نشد دیگه حرم شما نمیام. بعد اینو من گفت، من یه حدیثی روش خوندم، از اون حدیث این نکته رو گفتم، خودش فهمید، از اون حدیث مضمونش همین فهمید. تا اینو گفتم گفتش برگشت جلو از دولفت گریه میکرد گفت غلط کردم آقا، غلط کردم. بعضی وقتا بچت خوبه خیرته که بمیره. خیلی سخت دادم بچه شد، من بچه دارم الان، قبلا جوانتر بودیم بچه نشد، الان بچه دارم 3 تا دارم، خیلی هم آدم وابسته است. من روزه علی اصغر رو وقتی بچه خودم 6 ماهه بود تازه فهمیدم چیه. بچه هم یه بار 6 ماهه بود این گریه میکرد گریهش یه جوری شد که صداش دیگه در نمی اومد. 1 ساعت گذشت. هی مامانیم چیه؟ یه دفعه اون یکی دخترم گفت بابا این به خانم گفت مامانیم به این آب دادی؟ گفت ای دادی دومش آب ندادم به این بچه. آب بهش دادی میدونی چقدر آب خورد؟ یه استکان اینقدر تایه استکان. یعنی با قاشق چای میریختی مثلا 2 تا قاشق مثلا 2 تا 3 تا قاشق چای. علی اصغر میدونی چرا آب بخواست؟ من نمیدونم مادر علی اصغر چیکار کرده روز کرد. چی کشیده؟ خیلی مصیبت کربلا عجیبه. از اون طرف اگه مؤمن باشی بچت خوب باشه، چند نسل بگذره خدا هوای بچه چند نسل بعدتو داره. به خاطر خانوادت نرو دنبال مال حرام، به خاطر مشکلات مالی. میدونم وضع اقتصاد افتضاحه، همه میفهمیم چه خبره، ولی تو دنبال حرام نرو، خدا میرسونه روزی رو. تو را حلال برو، خدا ضمانت کرده روزی همه ما رو. امکان نداره روزی که برای من مقدر شده نرسه. نگو بچه هم گرست نشه. من میفهمم، من میدونم برخی ها چی بگشن، آه اینقدر بیخبر نیستیم از جامعه. ولی تحمل کن، خدا میرسونه. رحمت خدا خیلی پیچیده تر از این است که ما فکر کردیم. داستان موسی و خضر یکی از نکتاش اینه، خدا خودش هوای مؤمنین رو داره، خودش هوای مظلومین رو داره. تو بیگدار به آب نزن، جایی که باید نمیدونی چی کار بکنی، تکلیفت معلوم نیست، سری نرو تو گود، خونتو به هدر بده اگر احتمال میدی خونت به هدر میره و اثر نداره. ولی اونم اثر داره. تشخیص بده، اگه عالم ربانی نداری در مقابل دقیانوست برو تو غار. اگر بین عالمای ربانی اختلاف شد مثل اون فتا حرف نزن، بکش کنار خودتو، کاملا بکش کنار. تو دعوای عالم ربانی تو نباید مداخله کنی. آه خیلی طولانی شد، بریم سراغ حضرت عباس. کان از مناقب ابن شهر آشوب میخوام برات بخونم. کان عباس سقا، این لقب سقا، امروز داشتم نگاه میکردم مقاتلو، شاید 20 تا 30 تا مقتل دیدم که همش گفتن سقا، همه تصریح کردن گفتن، میگفتن سقا. اغلب مقاتل نظرشون اینه که چون همون روز عاشورا رفتش کربلا بهش گفتن سقا، اینجوری تحلیل کردن. ولی حدس خود من اینه که به خاطر اینکه سه روز قبلش رفته بود یه بار آب آورده بود، از اون موقع سقا شده بود. کان عباس سقا قمر و بنی هاشم صاحب و لواء الحسین و هو اکبر الاخوان، بزرگترین برادرها بود. مزا به طلب الماء، رفت برای آب. فحملوا علیه و حمله و علیهم و جعل یقول، اونا بهش یورش آوردن، اینم به اونا حمله کرد. لا ارحب الموت اذا الموت رقا، حتی اماری فی المصالیت لقا، نفسی لنفس المصطفى الطهر وقا، انی انا العباس اغدو بالسقا، ولا اخاف الشر یوم الملتقا. خودش میگه من سقام، من از مرگ نمی ترسم، چون مرگ انسان رو بالا میبره. هنگامی که شمشیرهای سیغل زده به سمت من میان و جانم رو برای جان این انسان پاک مطهر برگزیده سپر کرده ام، من عباسم، همون که میخواد سقایی کنه، و از این سختی ها در این درگیری ها اصلا نمیترسم. رجزیه که عباس میخونه میره به سمت آب. ففرقهم، متفرقشون میکنه، میره آب و بر میاره. دیگه داستان ابن شهر آشوب نگفته، خود میدونی. آب و بر میداره، آب میگیره دستش، نمیخوره، میگه آقام تشنه. بر میگرده از مسیر نخلستان، بر میگرده بلکه این مشکش سالم بمونه. فکمن له زید ابن ورقاء الجهنی من وراء نخلتون، زید ابن ورقاء پشت یه درخت نخلی کمین میکنه. و آونه حکیم ابن طفیل سنبسی، دو نفری این دفعه اول. فضربه علی یمینه فاخذه السیف به شماله، دست راستشو میزنه. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاهر الامینی، به خدا قسم اگه دست راستمو بزنید من همواره از دینم حمایت میکنم و از امام صادقم حمایت میکنم، امام راستگوم، همون که زاده پیامبر امینه. فقاتل حتی ضعف، همینجور می جنگید و می رفت جلو، خلاص تو نخلستان بود. فکمن له الحکیم ابن طفیل تائی، ظاهرا دو تا حکیم ابن طفیل اونجا بودن، یکی تفکیم ابن طفیل سنبسی که با اولی دوتایی میان، دوم حکیم ابن طفیل تائی. من وراء نخلتن، دوباره نمیتونن، اینو که از رو که میزنه هر کی میاد جلو میزنه، نه نمیشه، اون یکی هم میره دوباره پشت نخل کمی میکنه، حضرت داشته میومده. فضربه علی شماله، حضرت فریاد بزنه، یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری مع النبی سید المختاری، قد قطعو به بغیهم یساری فاصلهم یا رب به حر ناری. ای نفس از این کفار نترس و تو رو به رحمت خداوند جبار بشارت میدم همراه با پیامبر. با ظلمشون دست چپ هم قطع کردن، خدایا تو خودت جهنم و نصیبشون کن. ف فضربه به عمود من الحدید. ام البنین این روزه رو میخونه، این آخرین جمله هم روزه ام البنین بخونیم. یا من رأى العباس کر علی جماهیر النقد. ای کسی که دیدی عباس حمله میکنه به این گله های گوسفند. و وراه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد. دور و برش هم از پسرای حیدر، هر کدوم یک شیر درنده، شیر قرشگر. ام بعت ان نبدی اصیب به رأسی مخدوع ید. به من خبر دادن وقتی عباس زدن به سرش، قبلش دستاشو قطع کرده بودن. ویلی علا شبلی امالا به رأس هیزر بل عمد. این وای بر جوول بعد، دست نداشت که جلوی عمود وایسه. لو کان سیف و کفی یدهی که لما وفا من هو احد. به خدا اگه شمشیرش تو دستش بود هیچ کس جرأت نداشت جلو بیاد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.